آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان آزاد شد. آمریکا میگوید چین در تلاش برای تصویب دور چهارم قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران حضور خواهد داشت. و در روسیه به یاد قربانیان انفجارهای روز دوشنبه یک روز عزای ملی اعلام شد. دو بعد از ظهر در ایران. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته خبری از رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه میگوید حشمت الله عطارزاده، دیپلمات ایرانی به گروگان گرفته شده در پاکستان، آزاد شده است. در این اطلاعیه آمده است که حشمت الله عطارزاده را ماموران ایرانی در جریان عملیات پیچیده اطلاعاتی آزاد کردند و به ایران آوردند. حشمت الله عطارزاده که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته بازرگانی کنسولگری ایران در پیشاور بود، در آبان ماه سال 87 در حومه این شهر توسط افرادی مسلح به گروگان گرفته شده بود. وزارت اطلاعات ایران جزئیات این عملیات را اعلام نکرده است. خبرگزاری فارس مدتی پیش به نقل از ملک نویدخان از مسئولان پلیس پیشاور پاکستان نوشته بود که ماموران پاکستانی فرمانده گروه رباینده دیپلمات ایرانی را دستگیر کردند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید چین در تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران حضور خواهد داشت. خانم کلینتون پیشاپیش دیدار وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در اتاوا، پایتخت کانادا، گفت چین توافق کرده که ایران نباید به قدرت اتمی تبدیل شود. وزیر خارجه آمریکا به تلویزیون کانادا گفت باور دارد شورای امنیت سازمان ملل برای تنبیه ایران به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نتوانسته صحت صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای اش را ثابت کند به توافق میرسد. دولت روسیه امروز را به یاد قربانیان انفجارهای انتحاری روز دوشنبه دیروز روز عزای ملی اعلام کرده است. مقام‌های روسیه آخرین آمار کشته شدگان را 39 نفر و مجروحان را 60 تن اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای صبح روز دوشنبه در دو ایستگاه مترو مسکو را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان امنیتی روسیه دو زن را که به گفته آنها احتمالاً اهل شمال قفقاز بودند عاملان انفجارها معرفی کردند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دوشنبه شب هنگام نثار تاجگوری به یاد قربانیان در محل انفجارها عاملان آن را حیوان توصیف کرد و گفت که دولت تروریست ها را هر کس که باشند نابود خواهند کرد. جامعه بین المللی از جمله رئیس جمهوری آمریکا نیز انفجارهای مسکو را به شدت محکوم کردند. و رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی از ایالات متحده خواست به اروپا پیوسته و برای تدوین قوانین اقتصاد آینده برنامه ریزی کند. آقای سرکوزی که در دانشگاه نیویورک سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا نمی‌تواند به تنهایی جهان را اداره کند. اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا. نیوشا باقراتی با سناتور آمریکایی ادوارد کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا، به گفتگو نشسته است. با هم میشنویم.
ده سناتور آمریکایی برای مبارزه با سانسور اینترنتی در ایران بسیج میشوند. ایران و چند کشور دیگر. کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نام کمیته است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر تشکیل شده است. ریاست این کمیته را ادوارد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا، و سام براونبک، سناتور جمهوری‌خواه، به شکل مشترک بر عهده دارند. به گفته ی سناتور کافمن، این کمیته در پی تقویت سیستم‌های ضد فیلترینگ و همچنین کمک به افراد و کمپانی‌هایی خواهد بود که با سانسور اینترنتی در ایران و چند کشور دیگر مبارزه می‌کنند. به گفته ی او، برای این منظور 30 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داده شده است. این سناتور دموکرات همچنین خبر از تصویب مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران در سنای آمریکا در آینده‌ای نزدیک داده است. این کمیته تازه تأسیس در مجموع 10 سناتور را در خود جای داده. از جمله سناتور مستقل جو لیبرمن، سناتور دموکرات دیک روبین و سناتور دموکرات باب کیسی. جان مکین و مایکل جوهانس نیز دو سناتور جمهوری خواهی هستند که به این کمیته پیوستند. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نشسته است. یکی از اعضای سنای آمریکا و عضو کمیته روابط خارجی که سالها در شورای سیاستگذاری رسانه‌های برون‌مرزی آمریکا عضویت داشته است. سناتور ادوارد کافمن در گفتگو با رادیو فردا از کمیته تازه تأسیسش می‌گوید و از بسیج سناتورهای آمریکایی برای مبارزه با سانسور دنیای مجازی در ایران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سناتور کافمن، شما همراه با سناتور براونبک ریاست کمیته آزادی جهانی اینترنت رو در مجلس سنای آمریکا بر عهده دارید. اون چه که اعلام شده اینه که این کمیته از آزادی اینترنت در کشورهای تحت سانسور از جمله ایران حمایت میکنه. حالا میخواستم بدونم که آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای عملی شدن این طرح در نظر گرفته شده؟
Yes, no, the caucus will we've already been working for quite a while on internet freedom. We had the Voice Act in terms of RAND which we passed. I passed with
واقعیت اینه که ما از مدتی پیش برنامه‌هایی رو برای کمک به آزادی اینترنت در دستور کار داریم. به عنوان مثال پیش از این من همراه با سناتور لیبرمن و سناتور مک‌کین طرحی رو تحت عنوان مصوبه صدا یا وایس اکت برای حمایت از آزادی اینترنت در ایران پیشنهاد کرده و به تصویب رسونده بودیم. همینطور بودجه شبکه صدای آمریکا رو برای پوشش کامل‌تر اخبار بالا بردیم. ارائه راهکارهای تکنیکی برای گذر از سانسور اینترنتی در ایران و همینطور در چین هم از اقدامات دیگر ما بود. همونطور که می‌بینید مدتیه که در این حوزه فعالیت می‌کنیم، اما حالا کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که چنین فعالیت‌هایی رو گسترش بدیم، چرا که سانسور اینترنت هم در کشورهای سرکوبگر گسترش پیدا کرده. در حال حاضر 10 سناتور در این کمیته عضویت دارن که باید بگم برای شروع فعالیتی کمیته تعداد قابل توجهیه و آمادگی اون رو داریم که هر آنچه در توان ماست برای حمایت از آزادی اینترنت به کار ببندیم.
اگر میشه برای روشن‌تر شدن بحث برای مخاطبان ما توی ایران توضیح بدید که مکانیزم شما در این کمیته برای حمایت از کاربران اینترنتی چی خواهد بود؟ آیا قراره تسهیلات فنی خاصی برای کاربران در ایران در نظر گرفته بشه یا اینکه این کمیته فقط برای حمایت معنوی و در واقع کمپین کردن برای آزادی اینترنت به وجود اومده؟
promote firms to find firms that are willing to help get around the
نه، ما بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت تا بتونیم شرکت‌های اینترنتی و کمپانی‌های فنی مربوط رو پیدا کنیم که به ایرانی‌ها برای دور زدن فیلترینگ اینترنت کمک کنه. در ضمن بودجه‌ای برای وزارت خارجه تعیین شده که بتونه با استفاده از اون به ایرانی‌هایی که چه داخل و چه خارج از کشور راهکارهایی برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت دولتی داشته باشن کمک بکنه.
blocking of the internet.
و میزان دقیق این بودجه تعیین شده؟
The money for the RAIN funds is
yes.
20 million and then
بودجه‌ای که برای ایران در حال حاضر وجود داره یک کمک 20 میلیون دلاری به BBG یا همون شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های برون‌مرزی آمریکا و یک بودجه 30 میلیون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت‌ها و کمپانی‌های اشاره کردید که قراره در زمینه دور زدن اینترنت به کاربران اینترنتی کمک کنه. آیا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی شروع شده؟
No, yes. No, that's what the State Department's going to be doing. They're going to be expecting, they're going to be putting out for bid proposals and accepting proposals from different.
این کاریه که قرار وزارت خارجه انجام بده. اونها تمامی طرح‌ها و پیشنهادهایی رو که توسط شرکت‌های مختلف داخل و خارج از ایران ارائه میدن بررسی خواهند کرد تا بهترین راهکارها رو برای مبارزه با فیلترینگ انتخاب بکنند.
سناتور کافمن، روز چهارشنبه کمیته آزادی جهانی اینترنت اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. ممکنه تا حدی درباره دستور کار این جلسه برای مخاطبان ما در ایران توضیح بدید؟
Sure, basically what we're going to do is lay out the caucus mission which is to promote the rights of all people to use the internet and other forms of connective technology.
حتما در دستور کار این جلسه مسائلی از قبیل تاکید بر اهداف کمیته مبنا بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مجاری اطلاعات آزاد قرار داشت. همینطور درباره حقوق دیگر انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات هم گفتگو شد. درباره نقش کمیته گفتگو کردیم، اینکه کمیته آزادی جهانی اینترنت یک حرکت فراحزبیه که در اون افرادی از هر دو جناح عمده یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها به همدیگه پیوستن. یکی از اقدامات اولیه ما تصویب قطعنامه‌ایه که در اون حکومت‌های ناقض آزادی اینترنت و آزادی بیان مشخص و محکوم بشن. اقدام دیگه گذروندن مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران و همینطور ارائه راهکارهای تکنیکی برای کاربرای اینترنتی در ایران که بتونن فیلترینگ اینترنت رو دور بزنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بعضی از منتقدان از جمله حکومت ایران احتمالاً خواهند گفت که این اقدامات با هدف تبلیغ مواضع آمریکا انجام میشه، چون این انتقادهای البته پیشتر و در موارد مشابه هم به گوش رسیده، از جمله در ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. می‌خواستم پاسخ شما رو به انتقادهای از این دست بدونم.
I think that's their standard response to just about everything, but I think that Radio Free Europe, Radio Liberty and Voice America.
این صحبت همیشگی اوناست. به نظر من رادیو اروپا یا آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا از سنت خیلی دیرینه‌ای در ارائه اخبار دقیق و بدور از جانبداری برخوردارند. درباره اینترنت هم احتیاج به یادآوری نیست که این ابزار یکی از بهترین راه‌های ارائه خبر در دنیای امروزه. تلاش برای خبررسانی صحیح پدیده تازه‌ای برای ما نیست و همین دو رسانه بیشتر از 50 ساله که چنین مأموریتی رو بر عهده دارن. این بارم همین خبررسانی و اطلاعات آزاد تنها هدف ما از این اقداماته.
طرحی که شما در سنا مطرح کردید، یعنی این کمیته، با جنبش سبز ایران و استفاده اون از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم مرتبطه؟
No, really it's not. This is something we've been doing for a number of years. China started this blocking the internet a number of years ago. We have a very aggressive program there anywhere where they block the internet.
باید بگم که نه، چند سالی میشه که ما چنین برنامه‌هایی رو در دستور کارمون داریم. به عنوان مثال در مورد چین یا اساساً در هر نقطه‌ای از دنیا که سانسور اینترنتی وجود داشته باشه، اینطور اقدامات رو انجام میدیم. اینکه چنین تصمیمی درباره ایران گرفته شده به این خاطره که ما کلاً در حال گسترش اینطور برنامه‌ها در سراسر دنیا هستیم. ما هر اون چه که در توانمون باشه رو به کار میبریم تا آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای مردم میسر بشه.
فکر میکنید کاربران اینترنتی در ایران چه زمانی میتونن نتیجه ملموسی رو از اقدامات شما در این کمیته ببینن؟
همین حالا اینطور اقداماتی در جریانه. ما در حال تصویب قطعنامه‌ای هستیم که در اون بر سرکوبگر بودن حکومت ایران در زمینه اینترنت انگشت گذاشته شده.
البته منظور من نتیجه ملموسی از لحاظ تکنیکی و فنی در زمینه دسترسی به اینترنته.
وزارت خارجه در حال حاضر سرگرم کار کردن بر سر این موضوع و به زودی نتیجه عملی اون رو هم خواهیم دید.
و سناتور کافمن، به عنوان پرسش آخر، بعضی از افراد اعتقاد دارند که فشارهای بین المللی بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر و همچنین بقیه تعهداتش چندان نتیجه بخش نبوده و شاید الان زمان اون فرارسیده که توجه جهانی بر حمایت از مطالبات مدنی مردم ایران متمرکز بشه. به نظر شما یا این میتونه جایگزین مناسبی برای روش پیشین به حساب بیاد؟
No, I think this is absolutely what it's not a substitute. It's exactly what you're saying. That has practically helped to the Iranian people. The single most important thing for the Iranian people is that they find out they have freedom.
نه، به نظر من این نمیتونه به عنوان یک جایگزینی فای نقش کنه، بلکه دقیقاً همونیه که الان گفتید، یعنی حمایت از مردم ایران و کمک به اونها. مهمترین کمک یاری رسوندن به مردم برای رسیدن به حقوقشونه، همچون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات. اینها ارزش‌های آمریکایی نیستند، اینها ارزش‌های همگانی و جهانی هستند.
Freedom of assembly and freedom of expression. Those are the things that this isn't the United States values. These are values for everyone.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید از نیوشا بقراطی. اما در ادامه گفتگوهای ویژه نوروزی با هنرمندان سرشناس، شهرام میریان این بار به سراغ شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر و همچنین هوشنگ توزیع دیگر هنرمند این دو گستره نمایشی رفته است. این زوج هنری در این گپ نوروزی ضمن اشاره به حال و هوای اثر نمایشی تازهشان با نام یک ایرانی در بهشت، از فعالیت‌های هنری پیش روی خود هم سخن گفتند. شهرام میریان:
سلام بر شما خانم شهره آقداشلو، هنرمند سرشناس ایرانی. سال نو رو به شما شاد باش میگم.
به همچنین عید شما مبارک، عید شنوندگان عزیزتون هم همینطور مبارک باشه.
در ایام نوروز هستیم خانم آقداشلو. شما در سال گذشته پیروزی های بسیاری در عرصه سینما داشتین. اگر موافق باشین خیلی کوتاه مروری کنیم بر فعالیت سال پیش شما و اصولا جوایزی که دریافت کردین و فیلم هایی که بازی کردین.
با کمال میل خدمت شما عرض بکنم سال گذشته دو کاری که بیشتر از همه بهش علاقه من بودم، بیشتر از همه شکوفه داد البته. اولیش خانه صدام حسین بود و نقش سجیده همسر صدام حسین جایزه امی رو برام برمغان آورد. فیلم دیگر فیلمی بود که سیروس نورسته کارگردان ایرانی تبار آمریکایی اون رو، فیلم سنگسار سریا که بسیار فیلم موفقی بود در آمریکا و در حال حاضر هم شنیدم که در اروپا در خاورمیانه خیلی موفقه و تعداد بیشماری به دیدنش رفتن و یا DVDاشو تهیه کردن و این بهترین هدیه عیدیه که من میتونم داشته باشم.
خانم داغداشلو، در مورد هر یک از این پیروزی ها و موفقیت های شما در سال گذشته میشود که ساعت ها نشست و گفتگو کرد، ولی خب در ایام نوروز هستیم و شما گویا مدتی یک تعطیلات مختصری به فعالیت های سینماییتون دادین و قصد دارین که در تئاتری که نامش هست یک ایرانی در بهشت، همراه با همسرتون آقای هوشنگ توزیع، برنامه هایی رو در آمریکا و همینطور در اروپا به ویژه به صحنه بیارین. درسته؟
بله درسته. من 7 سال از وقتی که به هالیوود پیوستم فرصت کار تئاتری نداشتم و جرأتش هم نداشتم. هی فکر میکردم که خب اگر با کارم تلاقی پیدا بکنه چی میشه. بعد که دیگه خیلی دلم تنگ شده بود و خیلی حسودی میکردم به این گروه هوشنگ، هر وقت که حاضر میشدن برن برای اجرای، دیدمش که داره مینویسه و یک نمایش تک نفره داشت مینوشت. بهش نگاه کردم گفتم نمیشه منو به عنوان مهمون بذاری توش؟ گفت خب اگه میخوای به عنوان مهمون بیای بیا بازی کن توش، برات مینویسم. و نوشت و خوشبختانه چون کار خودمونه، مال شرکت خودمونه، بنابراین با کارهای دیگه من میتونیم هماهنگش بکنیم. وقتی که وقت دارم اون رو به اجرا بگذاریم. یک ماه رو الان مرخصی برداشتم که فقط به کار تئاتر بپردازم. البته لابلاش باز کارهای دیگه در اروپا خواهم کرد که بعداً شما رو حتما در جریان خواهم گذاشت. به هر حال تئاتر فارسی زبان با هوشنگ توزیع برای صحنه خواهد رفت. من یک بار دیگه فرصت اینو خواهم داشت که تماشاگران ایرانی رو از نزدیک ببینم صورتاشون وقتی چراغ روشن میشه.
و حال میرسیم به تئاتر تازه شما با نام یک ایرانی در بهشت. نقش شما خانم شهره آقداشلو در این اثر نمایشی که همسرتون رو نوشتن و کارگردانی کردن چه هست؟
نقشای خوبی که در لس آنجلس درباره این نمایش نوشته شده به من لقب کارمند بهشت رو دادن. خیلی دلم میخواد بدونم بعدا شما چی دربارش فکر میکنین.
چون من هنوز زدم نمیتونم اظهار نظر کنم. پس در واقع شما کارمند بهشت هستین.
اینطور میگن.
کارمند خوب بهش یا کدوم کارمندای سخیر و شاید خیلی عصبانی و اینا؟
بستگی داره شما بهشت رو چجوری ببینید، به سختگیری چی بگین. سختگیری رو چجوری تعبیر بکنید. سختگیری برای من نظمه. کارمند بهشت طرفدار نظمه. ولی خب بهشت دیگه، اصلا این حرفا که بگذاریم بهشت.
اگر در بهشت مجوز بدم من تا آخر عمر پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدومو؟
بس میگه خیلی بد شد. ولی خب به خدا اگر به احساس خودم باشی کنم حاضرم تا آخر ابدیت پیششو
بسنم. بسنم بسنم نکنم.
بله شوخی؟ کدوم شوخی؟ دیگه طاقتم طاق شد از لحظه اولی که دیدم عاشق شدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، من آدم تنهایی هستم. پاسترا حمله کردن، خانم پاسترا حمله کردن. این آجیل خطر ماری چیه؟
آجیل خطر شما. من چند بار بهتون اختار کردم جلوی خودتون رو بگیرین، خودتون رو کنترل کنین، به زودی میان میبرنش.
شما که گفتین از بالا ما رو نگاه نمی کنن، اینا که داشتن نگاه میکردن.
گفتم خودتون رو
من چی کار کنم؟
من به شما اختار کردم.
ببین من بچه میدون شوشم، مرد میخوام من از اینجا بیرون کنه.
شما از بهشت و کارمند بودن در این بهشت هم صحبت کردین. خانم شهره آقاشود، شما در طول تمرین های این اثر نمایشی آیا با همسرتون آقای هوشنگ توزی هم اختلاف نظر داشتین و یا اصولا طوری شده که شما مثلا فرق کنین یک روز نیاین سر تمرین؟
نه من غرق میکنم، هوشنگ غرق میکنه.
چند روز غرق کرد هوشنگ؟
نه به روزش نگید، یکی دو ساعت بود. بعد داریوش رفت آورده، داریوش ایران نژاد همکار و دوست قدیمی ما که نمایش بوی خوش عشق رو با ایشون به اروپا آوردیم، کمک بسیار زیادی. ما هر وقت نمایش داریم اینجا تمام دوستان که از روز نخست مثل آقای فرهاد دانشخواه، فرهاد همیشه کارهای صحنه رو کرده، نقاش فوق العاده خوبیه، خیلی هم سلیقه داره، داریوش ایران نژاد هم همینطور. بنابراین وقتی هوشنگ قرم کنه داریوش میره میاره. اختلاف سلیقه نداریم، ما تقریبا سلیقه‌مون یه جوره، اما گاه اوقات مثلا اگر جمله‌ای توی دهانم نشینه به درستی میگم مثلا این توی دهن من نمیشینه اینجوری، من اینطوری اینو راحت‌تر میگم. بعد حالا این امتحان کن، میگم آخه من امتحان کردم میدونم. میگه خیلی خب پس چه دیگه، پس نمیخوای امتحان کنی دیگه. بعد بلند میشه میره داریوش میگه آقا جان بیا دیگه، خیلی خب امتحان کرد، یه بار شما امتحان کن. من امتحان میگم، میگم نمیچرخه توی دهنم و خلاصه قبول میکنه.
خب از این تئاتر که بگذریم خانم شهره آقداشلو، فقط راجع به اون کارهای سینمایی که گفتین پیش رو دارین، اگه ممکنه در اون باره هم اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین.
با کمال میل. فیلم اول فیلمیست به اسم نو گیم با خانم مارشا گیهاردن که قصهشو خیلی دوست دارم ولی پیش از ساختنش نمیتونم دربارش صحبت بکنم. فیلم دوم هم فیلمیست که تقریبا 4 ساله داریم روش کار میکنیم همراه با یک کمپوزر کانادایی آقای جک لنز که قصه رو در واقع ایشون به ما پیشنهاد دادن، هوشنگ سناریو نوشت از روی قصهش و بالاخره ما امسال موفق شدیم که اون رو آماده بکنیم برای رفتن جلوی دوربین. فیلمیست به اسم مونا. باز هم مثل دیگر کارهایی که کردم، این فیلم تنها برای روشن شدن اذهان عمومی، نشون دادن بخشی از تاریخ ماست.
بسیار خوب، خیلی خوشحال شدم بعد از مدت‌ها تونستم از این طریق صدای شما رو بشنوم.
به امید دیدارتون. عیدتون مبارک باشه. به قول همه بچه‌های ایرانی، نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
دوستان و شنوندگان عزیز، پس از این گفتگوی ویژه با خانم شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، حال به دیدار همسر وی آقای هوشنگ توزی، دیگر هنرمند این دو گستره نمایشی می رویم. آقای هوشنگ توزی، کارگردان سرشناس تئاتر و بازیگر تئاتر و همینطور بازیگر سینما، خب ما چند سالی است که شما رو بیشتر از طریق تئاترتون و نمایشنامه‌هایی که ماها و حتی میشه گفت سالها بر روی صحنه بوده آشنا هستیم. در آغاز نوروز هستیم آقای هوشنگ توزی، اگر شما در آغاز صحبتی با شنوندگان رادیو فردا دارین خوشحال میشم که بشنوم.
سلام عرض می‌کنم آقای میریان، خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون این نوروز باستانی رو خدمت تک تک ایرانی ها در هر کجا که هستن تبریک میگم.
من به شما تبریک میگیم. اگه موافق باشین میپرزیم به درون مایه و یا پیرنگ این اثر تازه نمایشی شما با نام یک ایرانی در بهشت.
درون مایه این نمایش مثل بقیه کارهای من سوژه بسیار ساده ای داریم، البته میشه گفت سهل و ممتنه. مثلا تصور بفرمایید یک ایرانی در یه شرایطی میره توی کما و بعد میره به بهشت و در اونجا وارد بهشت میشه، با یک مسائل تازه‌ای روبرو میشه، باید با اون مسائل کنار بیاد. تصور بکنید ایرانیانی که مثل ما از ایران اومدن به خارج از کشور، با یک فضای جدیدی آشنا شدن، حالا خودشون باید وفق بدن، این آدم هم باید خودشو وفق بده به فضای بهشت و بعدها سوال جوابای ازش میشه و عرض بکنم خدمتتون ما متوجه میشیم که این ایرانی که تصادفاً رفته در واقع به بهشت، این در واقع زمینی تمام اجزای اخلاقیاتش، ذهنیتش، همه چیز زمینیه و عاشق زمینه و عاشق ایرانه و براش بهشت ایرانه، اگر که درش اخلاق بهشتی باشه، اگر درش حداقل دموکراسی باشه، یک دموکراسی تعریف شده جهانی. این در اون مایه این نمایش جدیده.
پس در واقع میشه گفتش که یه حالت اجتماعی سیاسی داره، بله؟
نمایش گذشته گذشته منم تمام اجتماعی سیاسی بود. این درونمایه سیاسی اجتماعی یک وقت میتونه پیاده بشه در یک خانواده و در دعوا یک زن و شوهر، یک وقت میتونه پیاده بشه در مسائل هنری مثل تلویزیون های ماهواره 24 ساعته. بنابراین همیشه نمایش های من تم اجتماعی داشته، اشاراتی هم به مسائل سیاسی داشته. این هم مثل همون، اما از نظر ظرف، از نظر فرم قضیه یک مقدار با تمام نمایش های قبلی ما فرق میکنه، کمی دراماش بیشتره.
به این ترتیب در واقع شما هستین و خانومتون که نقش اصلی رو یا نقش‌های اصلی رو در این برنامه دارین و شما هستین که در واقع بازی زنده ای رو ارائه میکنین.
بله، خانم شورا باشون نقش فرشته ای رو در فضای بهش بازی میکنن و من نقش اون مرد تصادفی رو که به بهش رفته.
وقتی مردی تونست واقعا یک زنی رو به خندونه، میتونه قلبشون برسیانه.
شوهر محمود و منو میخندون ولی گرم خواست سر به تنش نباشن. میدونیم چرا؟
بله؟
میدونیم چرا؟
بله بله میدونم چرا، برای این شوهر کنه باید هم سر به تنش نباشه. خانم قانون ازدواجه.
نه بله، ولی که اونم مثل شما دروغ و کلک و حق باز بود.
آیه هوشنگ توزیع، اغلب کارهایی که شما ارائه دادین تا به حال دارای چند شخصیت بوده، چند بازیگر بوده، این بار فقط شما هستین و همسرتون؟
بله، من فکر کردم که قبل از اینکه بخوام به طور کلی بازنشسته بشم دیگه دور تئاترو خط بکشم، حداقل در خارج از کشور یک کار دو نفره با شهره انجام داده باشم که برای خودش یک تاریخی میگذاره. استقبال مردم در این نمایش بی حد و حساب بوده. من واقعا بسیار شگفت زده شدم، گرچه که انتظارش داشتم، ولی مردم با یک شوقی این نمایش به خصوص رو میان میبینن با این تصور که این دوتا بازیگر تئاتر، یکیشون به سینما رفته و در هالیوود انقدر موفق شده و یکیش در تئاتر ایرانی همچنان باقی مونده، بعد از سالها دوباره روبروی هم قرار میگیرن. ما یه چیزی در حدود 8 سالی است که با هم دیگه کار نکرده بودیم، یعنی این فرصتی پیش نیومد که در مقابل هم یا در کنار هم روی صحنه تئاتر باشیم. بنابراین در این کار مردم خیلی مشتاق و کنجکاو هستن.
یعنی آقای هوشنگ توزیع، میخواین با ارائه این اثر نمایشی در واقع با تئاتر خداحافظی کنید؟
به قول معروف میگن از دهانم خارج شد، اما به دلایل تصور میکنم شاید این آخرین کار تئاتری من باشه. در این غربت که همه چیز سخت پیش میره، یه توان کاری به اون شکل ندارم.
تا اونجا که من شنیدم گویا تصمیم دارین بار دیگر به سینما بازگردید و کارگردانی فیلمی رو بر عهده دارین و همینطور بازیگری. بله؟
بله، این فکر رو من دارم، امیدوارم که بتونم انجام بدم. به هر حال تا در طول اجراهای این کار که حدوداً یک ساعت طول میکشه، برای اولین بار یک سناریو رو نوشتم که خودم اونو جلوی دوربین میبرم، یک تجربه در سینما خواهم کرد.
یعنی از طریق این تئاتر میخواین یک تجربه تازه‌ای رو در سینما آغاز کنین؟ بله؟
طریق این تئاتر نیست. البته خیلی به من گفتن که چرا بر اساس همین تئاتر انقدر موفقه یک سناریو نمی‌نویسی، اما این تئاتر به من این فرصت رو میده که روی اولین کار سینماییم به عنوان نویسنده و کارگردان و تهیه کننده کار بکنم، چرا که دو تا بازیگر داره این نمایش و کنترلش خود ساده‌تره.
آیه هوشنگ توزیع، در ایام نوروز هستیم، پرسش آخر من از شما این هستش که این نمایشنامه یک ایرانی در بهشت تا به حال در کجاها اجرا شده و بعد به کجاها خواهد رفت؟
متشکرم که میپرسین. اینو این نمایش از ونکوور کانادا شروع شد، بعد به شمال کالیفرنیا، به سن‌نوزه رفت، به شیکاگو رفت، دوباره یک اجرای مجدد در ونکوور کانادا داشتیم، در لس آنجلس اجرا کردیم، در هیوستون اجرا کردیم، در دالاس اجرا کردیم. فکر میکنم این نهمین اجرامونه. تورنتو اجرا خواهیم کرد و بعد نیویورک، اما از ماه می در اروپا خواهیم بود.
با آرزوی دیدار شما خیلی متشکرم.
منم از شما آقای شرام میریان عزیز بسیار سپاسگزارم. طریق میکروفون شما دلم میخواد یک بار دیگه نوروز باستانی رو خدمت تک تک هموطنان عزیزم در هر جایی که هستن تبریک بگم و ضمناً با اون دست از مردم ایران که سال بسیار بدی داشتن، در غمشون هم شریک میدم، هم به نوعی خودم و خاک پای اونا میدونم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا، شهرام میریان با شهره آقداشلو و هوشنگ توزیع بودید.
و
شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
و در اینجا به پایان این بخش نیم ساعته خبری از رادیو فردا نزدیک می شویم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، 11:30 به وقت اروپای مرکزی با شما خواهیم بود. تا آن زمان از شما دعوت می کنم با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
عاشقت شدم یار مهربون من دوست دارم پیش من بمون عاشقت شدم آی گل بهار عاشقت منم ایزو نیا عاشقت شدم یار مهربون این دفعه نرو پیش من بمون قصه واسه عاشقا بشی عاشقت شدم آی گل بهار عاشقت منم خریز و نیا عاشقت شدم یار مهربون من دوست دارم پیش من بمون عاشقت شدم آی گل بهار عاشقت منم خایز و نیا عاشقت شدم یار مهربون من دوست دارم پیش من بمون عاشقت شدم آی گل بهار عاشقت منم خایز و نیا عاشقت شدم یار مهربون من دوست دارم عاشقت شدم آی گل بهار عاشقت منم ایزو نیا عاشقت شدم یار مهربون این دفعه نرو پیش من بمون عاشقت شدم آی گل بهار عاشقت منم ایزو نیا عاشقت شدم یار مهربون من دوست دارم پیش من بمون عاشقت شدم یار مهربون من دوست دارم پیش من بمون عاشقت شدم یار مهربون
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
سرور آمده یار از سفر پر شده عالم زنون سهم دل گلشن چشم ما روشن هل هل کن آشقا وقت نشات است و شور چه شبی یارم شده گل بارم به دهید جان مژده که عید آمده همه دست افشان چمن و بستان ساقیان مستان مژده که عید آمده قطره های بارون نشوندن تو گلدون گل بهاری را همه جا میخونن هم آوا گل من سرود یاری را
Thank you.
میدهد ای جان جان مژده که عید آمده. شب من امشب شده نور افشان، زان که دلارام من از ره دور آمده. آسمون امشب ستاره بارونه، خون لبریز از عطر گل پونه. حاسد خوش خبر خنده به لب آمد، همراه شادی و شور و طرب آمد. شب شب عشق خدا نگار آمده، خزان رمیده عاشقان بهار آمده. غم چرا آشران ناله جان کار چرا، شادمان باش دلا مژده که عید آمده. چشم گردید روان نیزدگان رقص کنان، عاشقان عاشقان مژده که عید آمده. غم چرا آشران ناله جان کار چرا، شادمان باش دلا مژده که عید آمده. چشم گردید روان نیزدگان رقص کنان، عاشقان عاشقان مژده که عید آمده.
ترانه شماره 2 را می شنیدید از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا. عید آمده با اجرای علیرضا افتخاری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
چه شنیدی؟
من این من و این تو برساز دلم زخمه بزن این من و این تو هر لحظ جدا از تو مرا ماه و سالی با هر نفس از تا میزنم جای تو خالی خاطر تو هم همه بریدن تنها تو رو دیدن منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو هم کوچه شنیدن تنها تو رو دیدن این خاله به هر قصه من این من و این تو برساز دلم زخمه بزن این من و این تو هر لحظه جدا از تو مرا ماه و سالی با صدای پا تو از کوچه شنیدن تنها تو رو دیدن ای خالق هر قصه من این من و این تو برساز دلم زخمه بزن این من و این تو هر لحظه جدا از تو برام ماهی و سالی با من نفسم داد میزنم جای تو خالی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Should have called you first.
I'm falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Yeah.
رنگارنگی دنیا 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 دنیا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشمت باد ای من مینای من، هستی هستی من و دنیای من، میگردد تا باشدم می زندگی کنی عشقم درونی روای من. از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم همه با یاد تو من. از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم. تو ای آسایش و آرام من، روز من تاریک تر است از شام من، روزم را سر میکنم با نام تو، میگیری آیا شب تو نام من.
از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خواهم